بسم الله الرحمن الرحيم. هفته قوه قضاییه و این دیدار سالیانه فرصت مغتنمی است برای اینکه هم تجلیلی بکنیم از شهید بزرگوار و عزیزمون شهید بهشتی و شهدای هفتم تیر که به حمد الله قوه قضاییه ما مفتخر است به اینکه سال روز خود را در یک چنین مناسبت پرمغز و پرمعنایی قرار داده است و هم تشکر کنیم، تقدیر کنیم، احساس اظهار اخلاص کنیم به تلاش‌های وسیع و مستمر عزیزان فعال در قوه قضاییه، قضات محترم، کارکنان گوناگون، مدیران برجسته و شخص محترم رئیس قوه قضاییه جناب آقای آملی که به حمد الله برجسته هستند از لحاظ فکر و علم و نشاط کار و ابتکار و بسیاری از خصوصیات مهم در مدیران کلان. یاد اون عزیزان رو گرامی می‌داریم و به خصوص شهید بهشتی بزرگوار رو تجلیل می‌کنیم، احترام می‌کنیم. حقاً انصافاً ایشون شخصیت بزرگی بودن، برجسته بودن و در همون دوران محدود مدیریت بر قوه قضاییه بناهای مستحکمی رو بنیانگذاری کردن، پایه‌گذاری کردن و این به نام این بزرگوار خواهد موند و عبرتی است برای ما که از زمانهای محدود با تلاش، با ابتکار سعی کنیم استفاده کنیم برای کارهای بزرگ و ماندگار. همچنین هم صدا و هم سخن با رئیس محترم قوه قضاییه از شما کارکنان محترم قوه، مدیران ارشد، مدیران میانی، قضات محترم و پاکدامن و شریف تشکر می‌کنیم و امیدوار هستیم که این تلاش‌های شما، همت‌های شما بتواند مسئله اساسی کشور را که اجرای عدالت قضایی است در سرتاسر کشور این را تحقق ببخشد. درباره قوه قضاییه اگر ما بخواهیم همه آرزوهای خودمون رو در یک جمله خلاصه بکنیم در مورد مسئله قضا در کشور، این کلمه ارتقاء قوه قضاییه محصول این خلاصه گیری است. ما باید قوه قضاییه رو به طور دائم ارتقاء ببخشیم. همه این گزارش های خرسند کننده‌ای که چه امروز شنیدیم و چه اونچه که در گزارش های مکتوب و شفاهی به ما میرسه به جای خود در خور تقدیر و سپاس است. لکن اونچه که متوقع است ارتقاء قوه قضاییه است به معنای کفایت عدل قضایی در کشور. این هم ممکن نخواهد شد، حاصل نخواهد شد مگر اون وقتی که انسان خروجی های اون رو مشاهده کنه. همه این مقدمات برای این است که در جامعه ما عدالت قضایی تحقق پیدا کنه. اگر عدالت قضایی شد، مفاسد برچیده خواهد شد، افراد ناصالح از دست اندازی به مراکز حیاتی جامعه دستشون کوتاه خواهد شد، صلحا در مراکزی که شایسته اون هستن قرار خواهند گرفت. همه اینها بسته به تمامیت و کمال قوه قضایی است. واقعا اگر نظام اسلامی بتواند قوه قضاییه را اونچنانی که نظر اسلام است، اونچنانی که در منابع دینی و فقهی ما مطرح شده است، بسازد و سامان بدهد، اکثر مشکلات جامعه ما و هر جامعه‌ای برطرف خواهد شد. مشکلاتی که ناشی از طغیان هاست، ناشی از خودخواهی هاست، ناشی از تعدی ها و تعرض هاست برطرف خواهد شد. این بنابراین هدف باید ارتقاء قوه قضاییه باشه. به هیچ حدی نباید قانع شد تا اون وقتی که برسیم به سقف مطلوب. به سقف مطلوب باید برسیم و به نظر من اگرچه راهی طولانی است اما قابل وصول است. اینجور نیست که ما بگیم به یک آرزوی دست نیافتنی داریم خودمون رو و دیگران رو دعوت میکنیم. نه، قابل وصوله. شما میتوانید، در کشور ظرفیت و استعداد یک چنین چیزی وجود دارد. باید با تلاش، با ابتکار، با خسته نشدن، با بکارگیری امکانات و اشخاص و شخصیت‌های دارای ظرفیت این راه رو پیمود و پیش رفت. برای مجموعه این کار زیر مجموعه هایی وجود دارد که بسیار از اونها رئیس محترم قوه اشاره کردند و من خرسندم از این که میبینم توجه به این نقاط لازم وجود داره. تلاش هایی هم برای اونها انجام گرفته، همچنانی که در این گزارش مشهود بود. و چقدر خوب است که این گزارش و امثال اون در معرض افکار عمومی هم قرار بگیرد و معلوم بشود که این کارها دارد انجام میگیرد یا انجام گرفته است. لکن دو سه تا نکته رو من مورد تاکید قرار میدم. یکی مسئله برنامه جامعه که اشاره کردمش. اگر قوه قضاییه برای ارتقاء خود، برای اون سرمنزلی که میخواهد به اون دست پیدا کند و برسد، یک برنامه جامع و کامل و دقیق و همه جانبه نداشته باشد، پیمودن این راه یا ممکن نیست، با تناقضهای گوناگونی مواجه خواهد شد یا بسیار دشوار خواهد بود. برنامه جامع لازمه. این کار بزرگیست. رئیس محترم قوه در اول قبول این مسئولیت هم همین رو گفتند، اعلام کردند. من البته در آخرین گزارشی که به من دادن گفتن اخیراً برنامه 5 ساله ابلاغ شده، لکن حالا در بیاناتی ایشون شنیدیم که بناس ابلاغ کنن. این کار نباید تأخیر بیفته. این کار بسیار کار مهمی است. اساسی ترین کارهاست. برنامه جامعه. نکته اساسی این است که تهیه برنامه جامعه یک مسئله است، باز کردن مسیرهای تحقق و عملیاتی شدن این برنامه مسئله دیگه است. نباید به مجرد اینکه برنامه تنظیم شد و ابلاغ شد احساس آسودگی بکنیم، بگیم خب این کار بزرگ انجام گرفت. نه، برنامه جامعه یه نسخه است. این نسخه بایستی پیچیده بشود، تکلیف اجزا اون به طور دقیق مشخص بشود و مصرف بشود در بخش‌های مختلف. بایستی این پیگیری بشه که این برنامه جامع تحقق پیدا بکنه، عملیاتی بشود. این یه مسئله است. به نظر من در عملیاتی کردن برنامه جامع و هر آنچه که در داخل این برنامه هست که من به دو سه نکته دیگر اشاره خواهم کرد، لازم است شتاب صورت بگیرد. توصیه به شتاب زدگی نمی کنیم، اما شتابنده بودن حرکت غیر از شتاب زدگی است. با حوصله، با دقت، اما بدون تأخیر. یعنی اصل عدم تأخیر را به عنوان یک اصل باید در کارها قبول بکنیم. تأخیر باید تحقق پیدا نکنه. تسویف طبق اصطلاحات رائج در اخلاقیات اسلامی، تسویف، سوف افعل، سوف افعل، خواهم کرد نباید باشه، باید انجام بگیرد. اون وقتی که به نقطه تشخیص و تحقیق رسیدیم، باید بلافاصله در اجرا اقدام بشود و تأخیر نبایستی صورت بگیرد. یک نقطه دیگری که من در مورد ارتقاء قوه قضاییه عرض می‌کنم، قبلا هم البته بارها مورد تأکید قرار گرفته، لکن مهم است تکرار می‌کنیم، مسئله اتقان احکام. احکام دادگاه‌ها بایستی مطلقا از سهل‌انگاری و سهلگیری به دور باشند. باید جوری باشد، شما به عنوان یک قاضی محترم حکمی که صادر میکنید باید جوری باشه که اگر این حکم بنا باشد در معرض دید متخصصین امور فقهی و حقوقی قرار بگیره، شما هیچ دغدغه‌ای نداشته باشید، مطمئن باشید به این حکمی که صادر کردید. قاضی وقتی از دانش لازم برخوردار است و مراقب کار خود و حکم خود هم هست، باید جوری باشد که این حکم را حاضر باشه همون وقتی که این حکم صادر شد در معرض دید همه کارشناسا و متخصصین قرار بگیره و بتوانه از حکم خودش دفاع کنه. اتقان حکم باید اینجور باشه. اندک سستی و ضعف در حکم به کل بنای دستگاه قضایی ضربه وارد. عرض کردیم یه وقتی نقض مکرر احکام دادگاه‌های بدوی در دادگاه‌های تجدید نظر یا در دیوان عالی کشور، این نشان دهنده این است که یا احکام از لحاظ محتوایی نقص دارن، از اتقان برخوردار نیستن احکام دادگاه‌های بدوی، یا از لحاظ شکلی مقررات رعایت نشده. این تصمیم بر این معنا بایستی در سرتاسر قوه رواج داشته باشد و مورد اذعان و قبول و پیگیری باشد که احکام اتقان داشته باشد. این هم یک مسئله است. یک مسئله مهم در مسائل قوه قضاییه مسئله زندان هاست. زندان یک مجازات است. محبوس کردن انسان، محدود کردن او، یکی از مجازات هایی است که در قانون جزایی ماست، در مواردی در اسلام هم، در فقه اسلامی هم هست، در مواردی هم جزو قانون ماست، ایرادی هم ندارد. ما باید کاری کنیم که اولا این جزا، این چیزی که به عنوان جزای عمل مجازات برای افراد تحقق پیدا می کند، این در غیر موارد مجازات مطلقا تحقق پیدا نکند. البته در قانون مواردی هست که در صورت توجه اتهام به خاطر دلایلی بازداشت‌های موقتی انجام می‌گیره، اما در این بازداشت‌ها موقت بودن به معنای دقیق کلمه و به اون معنایی که روح قانون متوجه بوز باید رعایت بشه. ممکنه کسی دیگه خب آقا 5 ماه 6 ماه هم موقته دیگه، خب بله 10 سال هم به یه معنا موقت، اما اون قانونی که موقت بودن بازداشت را قید میکنه کوتاه بودن این زمان درش مندرجه. یعنی چون چاره ای نیست، ناچاریم به خاطر این اتهام، به خاطر دلایلی و استدلالی که پشت این حرف هست بایستی قبل از اثبات جرم زندانی بشه، لیکن بایست در کوتاه‌ترین زمان اونم با رعایت شرایط قضایی انجام بگیره. این باید مورد توجه قرار بگیره. در مواردی که مشکلات مالی است و اعصار وجود دارد، ولو اینکه حالا اعصار رو یکی از بحثایی که داشتیم با دوستان این بود از که آیا باید اعصار اثبات بشود تا اینکه مجازات برداشته بشه، مشکلاتی رو به دنبال خواهد داشت. نباید در اون مواردی که جرمی به معنای واقعی کلمه اتفاق نیفتاده است ما متوسل به زندان بشیم. کاری کنید در مجموعه قوه قضاییه که مجازات زندان به حد اقل برسد. این تدبیر لازم داره، این احتیاج دارد به تدبیر. البته تدابیری اتخاذ شده، بعضی درست بعضی نادرست، که نمیخواییم وارد جزئیات و مسائلش بشیم، لیکن مجموعاً زندان یک پدیده نامطلوبه. مشکلات زندان، تبعات زندان، تبعاتی که برای خود زندانی پیش میاد، تبعاتی که برای خانواده ها پیش میاد، تبعاتی که برای محیط کار پیش میاد، این یه نکته است. بنابراین سیاست قوه قضاییه رو این قرار بدید و دنبال کنید، فکر کنید، راه پیدا کنید، علاج جویانه. یکی باید این باشد که مسئله زندان حل بشه، هم از جهت اینکه جنبه مجازاتی زندان تبدیل نشود به یک شیء دیگر، دوم اینکه هر چه ممکنه مجازات زندان کاهش پیدا بکنه، تبدیل بشه به مجازات‌های دیگر، تبعات زندان دامنگیر جامعه نشه. یک مسئله دیگری که در مورد قوه قضاییه مهم است، البته مخاطب این فقط قوه قضاییه نیست، بیشتر دستگاه‌های تبلیغاتی هستند، مسئله آبروی اشخاص. خیلی باید مراقب حفظ آبروی اشخاص بود. عرض مؤمن رو شریعت اسلامی در ردیف جان او قرار داده. نباید قوه قضاییه، دستگاه‌ها، دادگاه‌ها و دستگاه‌های اداری قوه قضاییه تحت تأثیر جعلسازی تبلیغات رسانه‌ها قرار بگیرن. خب رسانه‌ها مشکلاتی دارن انصافاً در این زمینه، به خصوص حالا که این پایگاه‌های رایانه‌ای راه افتاده، مشکلاتی وجود داره. یعنی خیلی امور لازم و رعایت نمی‌شود. حقیقتاً اینجوره، این جزء نواقص زندگی ماست، نواقص کار ماست. خب این در جای خود علاج دیگری داره، دنبال علاج مسئله شایعات و کارهایی که در مطبوعات و غیر مطبوعات انجام میگیره، اون مقوله جداگانه است. اما قوه قضاییه تحت تأثیر نباید قرار بگیره. قوه قضاییه اگر چنانچه همه مطبوعات، همه پایگاه‌های رایانه‌ای که فضا درست می‌کنند، جب درست می‌کنند، افکار عمومی می‌سازند، به یک سمتی هل دادن، قوه قضاییه دستگاه اون دادگاه خاص یا دادسرایی که حالا مسئول پیگیری یک پرونده است بایستی کار خودش رو انجام بده، هیچ تحت تأثیر نباید قرار بگیره. این نکته بسیار اساسی است. اسم آوردن از متهمین قبل از اثبات جرم یا اسم نیاوردن اما جوری بیان کردن که مثل اسم آوردن است، اینا اشکال داره، اینا ایراد داره، اینا ارتقای قوه قضاییه را و دستگاه قضای کشور را یقیناً دچار اختلال میکنه. این هم یک نکته است که حتما بایستی مورد توجه قرار بگیره. یک مسئله دیگری که در قوه قضاییه هست و دیدم که مورد توجه رئیس محترم قوه هم هست لیکن باید روی این کار جدیتری انجام بگیره، مسئله کادرسازی برای مناصب مدیریتی و مناصب بالای قوه قضایی است. تربیت انسانهای صالح به خصوص برای مناصب مدیریتی ولا در مجموعه قوه امر خیلی لازم و مهمی است. از حوزه ها، از دانشگاه ها باید استفاده بشود. شخصیت های برجسته به حمدالله کم نیستن. استعدادهای جوشان در جامعه ما کم نیست. این هم یک مسئله است که باید مورد توجه قرار بگیرد. انشاءالله برای این کار بشه، سرمایه گذاری بشود، برنامه ریزی بشود. یک نکته هم که به نظر من نکته اساسی است، اگرچه به کارکرد قوه قضاییه ارتباط پیدا نمی کند اما به حرکت و مسیر کلی قوه چرا ارتباط پیدا می کنه؟ همکاری قوه با یک دیگر. امروز کشور به این احتیاج داره. من به شما عرض کنم امروز قدرت‌های زورگوی عالم به این نتیجه رسیدن که باید همه توان خودشون رو صرف کنن شاید بتوانند ضربه‌ای خدشه‌ای بر جمهوری اسلامی وارد کنند. یعنی شیطان همه نیروهای خود رو متمرکز میکنه برای مقابله با این حرکت عظیمی که وجود جمهوری اسلامی و بقای جمهوری اسلامی و پیشرفت جمهوری اسلامی در دنیا به وجود آورده است. این رو تشخیص میدن، اگرچه اقرار نمی کنن اما تشخیص میدن. این بیداری که در دنیای اسلام به وجود آمده است، این شوق و میلی که در توده های مردم نسبت به آرمان‌های اسلامی و هدف‌های اسلامی به وجود آمده، تشخیص می‌دهم که این به خاطر حضور جمهوری اسلامی در افکار عمومی دنیای اسلامه. هر کار علمی مهمی که شما انجام می‌دید، هر موفقیت اجتماعی یا سیاسی که شما به دست می‌آورید، هر حرکت عظیم اجتماعی که در داخل کشور از قبیل انتخابات‌های پرشور که انجام می‌گیرد، هر ایستادگی و مقاومتی که جمهوری اسلامی در مقابل زورگویی‌های استکبار انجام می‌ده که منعکس میشه در دنیای اسلام، هر کدام از این کارهای بزرگ یک مشوقی است برای ملت‌ها که دنبال استقلال باشند بر پایه اسلام، اسلام رو به عنوان پرچمی برای پیشرفت ملت‌ها ملت ایران معرفی کرده. اینو می‌فهمن دشمنان، لذا متمرکزن برای اینکه این کانون اصلی را از رونق بیندازند. همه این جنجال‌هایی که ملاحظه می‌کنید در قضایای مختلف، در قضیه حقوق بشر، در قضیه انرژی هسته‌ای و بقیه قضایا، همش به خاطر این مقابل است. البته اسم خودشون هم میذارن جامعه جهانی. جامعه جهانی نیست، چند تا قدرت زورگوی دنیا، آمریکاست و چند قدرت دنباله رو با آمریکا در این گوشه و اون گوشه دنیا. اسم خودشون رو میذارن جامعه جهانی. در مقابله با جمهوری اسلامی همه یه تلاش خودشون رو دارن به کار میبرن. هدف هم اینه که نظام مقدس جمهوری اسلامی رو از پشتیبانی مردم، از این پشتوانه عظیم محروم کنند. این تحریم ها و اینها که مشاهده میکنید هدف اصلیش اینه. البته به دروغ ادعا میکنن که هدف تحریم ها مردم نیستن، میخواییم به مردم ضربه وارد نیاد، مثل بقیه ادعاهاشون. این هم دروغ و فریب و خود است. نه، اتفاقا هدف اصلی مردم هند. فشارها برای این است که مردم رو به سطوح بیارند، مردم رو دچار مشکلات بکنند تا دل ببرند از نظام جمهوری اسلامی، رابطه قلبی آنها با نظام جمهوری اسلامی قطع بشه. هدفشون اینه. البته در این میدان هم شکست خواهند خورد به فضل الهی، به حول و قوه الهی. مردم ما رو نمیشناسن، مسئولین ما رو نمیشناسن. این خدعه دشمن برای مردم افشا شده است. میدانن که امروز هدف این است که مردم رو خسته کنند، لذا مردم پافشاریشون در حضورشون در میدانهای مختلف مشاهده میکنید، ملاحظه میکنید، پرشورتره. مسئولین هم مشغوله. حقا انصافا مسئولین تلاش خودشون رو دارن میکنن در مقابله با تلاش دشمن. امروز آمریکا همه نیروی خود رو متمرکز کرده است برای اینکه بتوانه جمهوری اسلامی رو محاصره کنه. به خیال خودشون محاصره اقتصادی، خودشون محاصرن، خودشون دچار مشکلن. امروز اروپا و آمریکا دچار مشکلات اساسی و غیر قابل حلن به حسب ظاهر. حقیقتا مشکلات اونها قابل حل نیست، وضعشون با وضع ما فرق میکنه. ما همه چی به حمد الله داریم، ما امکانات داریم، ثروت داخلی داریم، مردم خوب داریم، منابع مالی داریم، منابع انسانی داریم، بدهکاری جهانی نداریم. امکانات کشور امکانات بسیار خوبی است. اذیت دشمن، تلاشی که دشمن میکنه برای این است که بتوانه دسترسی جمهوری اسلامی رو به این امکانات کاهش بده. تلاش مسئولین ما همین است که این توطئه دشمن رو خونسا کنن. انشاءالله موفق هم میشن، تلاش خوبی هم داره انجام میگیره. در یه چنین شرایطی اونی که برای کشور ما لازم، فریضه، قطعی است این است که همه دستگاه‌های مسئول در کشور دست به دست هم بدن در مقابله با این تمرکز دشمن. اینها در اینجا بر نقطه حق تمرکز کنن. اینجوری لازمه. هر گونه واگرایی نیروها از یک دیگر، واگرایی قوای سگانه از یک دیگر به ضرر کشور است، به ضرر نظام است. همه باید با هم همکاری کنن، همه باید به هم کمک کنن. دولت، مجلس، قوه قضاییه همه در یک جبهه قرار دارند. اون جبهه جبهه دفاع از اسلام است، دفاع از ملت عزیز و شریف است، دفاع از استقلال کشور است، دفاع از هویت انقلاب است که به ملت ما و مردم ما هویت داد، بلکه به امت اسلامی هویت داد. امروز اینهاست اهداف برجسته ما، لذا باید همکاری انجام بگیرد. بعضی از بگو مگوها، بعضی از خدشه هایی که در کار یک دیگر می کنیم کاملا قابل خط خوردن از صفحه همکاری هاست. اینجور نیست که یک چیز اساسی و اصولی باشه، غالبا توهمات است. شما به عنوان قوه قضاییه سهم خودتون رو به طور کامل ایفا کنید. اگر چنانچه هر یک از بخش‌های مختلف کشور کار خودشون رو متوقف کنن به کار طرف مقابل و طرف‌های مقابل، هیچ کاری انجام نخواهد گرفت. ما بگیم چون دیگری به وظیفه خودش عمل نکرده ما هم کم بگذاریم کوتاه بگذاریم، نه، ما وظیفه خودمون رو به طور کامل انجام بدیم. این علاوه بر این که یک ادای وظیفه الهی و ادای حق الهی است، کمک هم میکند به این که دیگران هم وظیفه خودشون رو به طور کامل محقق کنند و انجام بدن. این توصیه ماست. امیدواریم که انشاءالله خداوند متعال به شما، به ما، به همه آحاد مسئولین توفیق بدهد که حق بزرگ این ملت را انشاءالله ادا کنند و حق بزرگ اسلام را ادا کنند. و مطمئن باشید که موفق هم خواهید شد. خدای متعال وعده فرموده است و وعده الهی هیچ تخلفی ندارد و مسلماً وعده الهی تحقق پیدا خواهد کرد. وعده الهی نصرت حق و اهل حق است. کسانی که در راه حق تلاش میکنند، خدای متعال هم به اینها کمک میکند، هم هدایتشون میکنه، هم اونها رو دستگیری میکنه و ضامن شده از خدای متعال که اونها رو به هدف برسونه. امروز هم ما کارمون اینه، ملت ایران، مسئولین، این سواد عظیم کارکنان و مسئولان دستگاه نظام در بخش‌های مختلف، انصافاً نیت‌هاشون نیت‌های بسیار خوب، تلاش‌هاشون تلاش‌های صادقانه و امیدواریم خدای متعال هم برکت ببخشه. از خدای متعال مسئلت می‌کنیم که به همه شما توفیق بده انشاءالله روز به روز درهای فتوحات عالی رو برای شما بیشتر باز کنه و بتوانید انشاءالله وظایف مهمی را که بر دوش شماست به بهترین وجهی انجام بدید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.